رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. به امید صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش اول برنامه دری رادیو آشنای صدای امریکا را که من صفیه حساس میزبان هستم با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 5 تن در حمله 2 فلسطینی بر 1 عبادتگاه یهودیان، کشته شدن 7 غیر نظامی و 3 تندرو در شبه جزیره سینا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که امریکا در صدد مطیع ساختن روسیه است و کشته شدگان از اثر حملات دهشت‌افکنی در سالهای 2012 و 2013 بلند رفته است.
در این نیم ساعت در کنار مشروع خبرهای جهان گزارشی داریم از افغانستان در مورد متضرر شدن فارمهای مرغ در ولایت کندوز و در بخش گزارش‌های جهان در مورد آماده احزاب سیاسی آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و همچنان تقاضای سازمان ملل متحد برای حقوق بشر از عراق به خاطر پیوستن به محکمه بین المللی مبنی بر تخطی‌های حقوقی از سوی گروه دولت اسلامی. در جریان این گزارش‌ها نظر رسمی ایالات متحده نیز به نشر می‌رسد. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. یک منصوب پلیس اسرائیلی که در حمله دهشت‌افکنی بر 1 عبادتگاه یهودیان زخمی شده بود جان باخت. به این ترتیب شمار کشته شدگان حمله سه‌شنبه در بیت المقدس به 5 تن رسید. سایر قربانیان 2 روحانی یهودی با شهروندی دوگانه بودند که شامل 3 آمریکایی و 1 بریتانیایی بود. 7 تن دیگر در آن حمله مسلحانه زخمی شد. حادثه وقتی رخ داد که 2 فلسطینی مجهز با سلاح، چاقو و تبر به داخل 1 کنیسه یهودیان هنگام عبادت صبح روز سه‌شنبه هجوم برده و بر عبادت کنندگان حمله کردند. پلیس 2 حمله کننده را با شلیک اسلحه از بین برد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان آن حمله را محکوم کرد، اما گروه تندرو حماس از آن حادثه تجلیل کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به پلیس دستور داد تا خانه های 2 حمله کننده را ویران کنند و تخریب خانه های متعلق به عاملان حملات دهشت‌افکنی پیشتر را نیز تسریع بخشند.
در یک گزارش تازه حاکی است که شمار افرادی که در حملات دهشت افغانی کشته شده اند بیش از 60% بین سالهای 2012 و 2013 بلند رفته است. طبق این گزارش به طور عمده دلیل این افزایش ناآرامی در شرق میانه و نایجریا می باشد. گزارش انستیتیوت برای اقتصاد و صلح حاکی است که 17,958 تن از سبب دهشت افغانی در سال 2013 جان باختند که این تعداد 7,000 نفر بیشتر از سال قبل است. این گروه مستقر در استرالیا در شاخص دهشت افغانی جهانی خیش حاکی است که بیش از 80% کسانی که جان باختند در 5 کشور عراق، سوریه، نایجیریا، افغانستان و پاکستان بودند. در عین دوره شمار حملات دهشت افغانی بیش از 40% افزایش یافته است. این انستیتیوت میگوید که دلایل افزایش حملات دهشت افغانی مختلط است، اما گروه هایی که مسئول مرگ اکثر این تعداد ان همهشان ریشه در بنیادگرایی اسلامی دارد. 4 گروه هر یک دولت اسلامی، بوکو حرام، القاعده و طالبان مسئول مرگ 66% تمام کشته شدگان سال 2013 می باشد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که 2 گروه برجسته اسلامی آمریکایی را به حیث سازمان دهشت‌افکنی نمی‌پندارد. این واکنش وزارت خارجه آمریکا به فهرست دهشت‌افکنی است که امارات متحده عرب آن را سه‌شنبه نشر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده سه‌شنبه گفت که مقام‌ها گماشتن آن 2 گروه اسلامی آمریکایی را در فهرست گروه‌های دهشت‌افکنی از سوی امارات متحده عرب دنبال می‌کنند. آن کشور عربی خلیج، شورای روابط اسلامی آمریکا، گروه مستقر در واشنگتن و همچنین جامعه آمریکاییان مسلمان را در فهرست بیش از جنبش‌های قرار داده است که شامل القاعده، دولت اسلامی، اخوان المسلمین و بوکو حرام است. درجه این گروه اسلامی آمریکایی در آن فهرست به سرعت اعتراضاتی را از سوی آن 2 گروه اسلامی آمریکایی در پی داشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده آمریکا را متهم کرده است که آن کشور در صدد متی ساختن روسیه است. این اظهارات آقای پوتین چند روز بعد از پذیرایی غیر دوستانه از روسیه در نشست 20 کشور بزرگ اقتصاد در استرالیا و همچنین در پی اتهامات تازه‌ای به عمل آمده است که گویا مسکو فشار نظامی خود را در اوکراین را تشدید بخشیده است. آقای پوتین حین سخنرانی به هوادارانش در مسکو سه‌شنبه در پاسخ سوالی که پرسیده شد آیا آمریکا تلاش به تحقیر کردن روسیه را دارد، گفت که ایالات متحده در صدد متی ساختن روسیه است. او افزود که آمریکا در صدد حل مشکلاتشان به هزینه ما است و دیگر این که روسیه را تحت کنترلشان درآوردند. رئیس جمهور روسیه گفت که هیچ کسی نمیتواند روسیه را متی سازد و هرگز نخواهد توانست. منشی عمومی ناتو به روز سه‌شنبه گفته بود که روسیه تقویت جدی قوت نظامی خود را در داخل اوکراین آغاز کرده است.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه خبرها. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوباره تخطیهای حقوق بشری سوریه را در رأی‌گیری قوی محکوم کرد. 125 کشور فیصله نامه امسال را سه‌شنبه تصویب کرد. تنها 13 کشور رأی مخالف و 47 کشور رأی ممتنع داد. چین، روسیه و ایران در میان کشورهای مخالف فیصله نامه پیشنهادی عربستان سعودی بود. هدف آن فیصله نامه خشونت‌های مسلحانه مقام‌های حکومتی سوری علیه غیر نظامیان و تخطی‌های آشکار حقوق بشری از زمان آغاز جنگ در آن کشور در سال 2011 می‌باشد. آن فیصله نامه همچنین خشونت فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی را محکوم کرده است. آن گروه بخش‌های وسیع از سوریه را به دست گرفته است.
7 غیر نظامی و 3 تندرو در تبادله آتش اسلحه بین تندروان و اردوی مصر در منطقه نارام سینا در شمال آن کشور کشته شد. مقام های مصری که نخواستن هویتشان فاش شود و گزارشگران گفتند که شلیک مرمی های هاون 7 غیر نظامی را از یک خانواده برجسته در یک روستای شهر رفح از بین برد. مقام های مصری گفتند حادثه زمانی رخ داد که آن سانحه زیر گلوله باری سنگین توپخانه بین تندروان و اردوی مصر قرار گرفت. تا 10 سال گذشته منطقه شمالی شبه جزیره سینای مصر پناهگاه افراطی های اسلامی شده و شورشگری به طور نمایشی از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر افزایش یافته است.
یک گروه حامی حقوق بشر در مصر میگوید که حکومت آن کشور با سرکوب کردن آزادی بیان قانون اساسی مصر را مکرراً نقض نموده است. شبکه عربی برای معلومات حقوق بشر روز سه‌شنبه با نشر گزارش این موارد نقض قانون اساسی مصر را یک جنایت خواند و خواستار رسیدگی هرچه عاجل تر به آن شد. این گروه همچنین گفت که حکومت مصر با بازداشت افراد در محلات نامعلوم برای مدت طولانی، شکنجه بازداشت شدگان، انکار فرصت‌های برابر برای شهروندان و بیجا ساختن باشندگان مناطق هممرز با نوار غزه قانون اساسی مصر را نقض کرده است. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرایان کشور تعدیل شد و در ماه جنوری امسال با اکثریت قاطع آرا پارلمان مصر به تصویب رسید.
یک کمیته حقوق بشری اصلی سازمان ملل متحد فیصله نامه‌ای را تصویب کرد که از شورای امنیت می‌خواهد تا در مورد ارجای کره شمالی به محکمه بین المللی به خاطر جرایم ادعا شده حقوق بشری غور کند. این فیصله نامه غیر الزامی توسط ژاپن و اتحادیه اروپایی تصویب شده بود که سه‌شنبه به اتفاق اکثریت آرا تصویب شد. کشونیدن کره شمالی به محکمه بین المللی جرایم استوار بر گزارش ماه فوریه کمیسیون تحقیق ملل متحد است که ده ها اعدام منظم، شکنجه، تجاوز جنسی و گرسنگی عمومی در کره شمالی را تشریح کرد. آن گزارش همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواسته تا پیونگیانگ را به محکمه بین المللی جرایم بکشاند. کره شمالی به کرات ارتکاب تخطی‌های حقوق بشری را رد کرده است و ایالات متحده و متحدین آن را متهم کرده است که در صدد بی‌اعتبار کردن و سرنگون کردن رهبری در پیونگیانگ است.
رادیو آشنا شما را با جهان آشنا می سازد.
ادامه خبرها، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اظهار امیدواری کرده است که آمریکا و گروه پنج قدرت دیگر جهان می توانند با تهران روی برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق برسند، اما او از هر گونه پیش بینی در این مورد خودداری کرد. مذاکره کنندگان ایرانی و کشورهای موسوم به پنجم یک که شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان است، یک بار دیگر سه‌شنبه در ویانا با هم ملاقات کردند. آنان کمتر از یک هفته دیگر مهلت دارند تا پیش از ضرب العجل 24 نوامبر به توافق روی برنامه هسته‌ای ایران برسند.
و ایران اولین هلیکوپتر نجات و آموزشی و یک طیاره بدون پیلوت تجارتی یا درون را سه‌شنبه به نمایش گذاشت. مراسم افتتاح هلیکوپتر که به نام سورنا است در نمایشگاه صنایع هوایی در جزیره کش خلیج فارس به نمایش گذاشته شده است. آن هلیکوپتر می تواند 4 نفر را انتقال دهد و قابلیت پرواز به ارتفاع 4267 متر را دارد. آن هلیکوپتر با انجن 300 قدرت اسب بخار کار می کند. طیاره بدون پیلوت ساخته شده ابوبیل 3 نام دارد که می تواند برای 8 ساعت به ارتفاع 3657 متر پرواز کند. از سال 1992 ایران برنامه خودکفایی نظامی را آغاز کرد که مطابق آن همه چیز از هاون، راکت‌های زیربحری، طیاره جنگی گرفته تا زیردریایی تولید می‌کند. پایان خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شنونده های عزیز، اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش هایی که آماده نشر کردیم. فارمداران در ولایت کندوز میگویند که بروز مرض میان مرغ‌ها فارم‌هایشان را از بین برده و آنها را سخت متضرر ساخته است. گلرحیم نیازمند، خبرنگار رادیو آشنا در کندوز، در این باره گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را برایتان پیشکش می‌کنم. شیوع یک نوع مرض مخصوص مرغ‌ها در کندوز فارم‌های زیادی را متضرر ساخته است. مامورین حفظ زراعت و مالداری میگویند که شیوع آن مرض به نام اندیوی در کندوز اکثر فارم‌هایی را که در آن هزاران مرغ برای مصرف گوشتشان نگهداری می‌شدند از بین برده است. آنها میگویند جلوی این مرض را نمی‌توان با آسانی گرفت و تا هنوز فارمداران نیز به ادارات دولتی مراجعه نکردند. گلنبی، یک تن از فارمداران منطقه انگورباغ ولسوالی علی آباد، میگوید که 3000 مرغ را برای 25 روز در فارمش نگهداری کرده و بعدن شیوعی مرض فارمش را از بین برده است.
داغ اینا رو بودی که این دی مرض ولگید په ټول کندوز کې راغله ځکه چې ډیر زیات بارمونه خراب کړل 1500.
گلنبی میگوید که وای از 3000 مرغ مراقبت میکرد و تا 20 روز مرغهایش سالم بود، ولی بعد از شیوعی مرض اندیوی کل فارم وای از بین رفت. گلنبی میگوید که فارمداران امسال با شیوع این مرض تاوان زیاد مالی را متحمل شدند. وای بوجی های سفید را که در آن مرغ های مرده فارمش را جمع‌آوری کرده بود بروی زمین پرتاب کرد و گفت در طی یک سال ضررش از مفاد کارش بیشتر بوده است.
با دیار بانی باید دا ریاست زراعت پخپر دی تحقیق و کشی در اولی زگه چه منگ تا خدا امرا معلومات نشته دی.
این مالک مرغداری میگوید که در کندوز 250 فارم موجود است و به اساس معلوماتی که وی دارد 10 فارمان از اثر این مرض از بین رفتند. او از ریاست زراعت آن ولایت میخواهد تا در این مورد تحقیقات کند که چرا این مرض بروز کرده است. دکتر جمدین، رئیس حفظ مالداری ریاست زراعت ولایت کندوز، میگوید در این فصل یک نوع مرض مرغ‌ها انتشار می‌یابد، ولی آن عده فارم‌هایی که با ادارات دولتی در تماس هستند زیاد تاوان ندیدند.
امروز خود دغه موسم که اکثرا دغه اندیور توی نیوکاسل بل گامبرو ده بل نور چه باکتریا.
دکتر جمدین میگوید که در این فصل مرض مرغ‌ها شایع می شود، ولی فرم هایی که در کندوز ساخته شده اند و با ما مشوره می کنند نتیجه خوب داده و امراض آن کم است و این فرم ها به صورت معیاری ساخته نشدند. از همین رو هر نوع مرض به آسانی می تواند بالای آن اثر وارد کند. دکتر جمدین میگوید فرم‌های مرغداری باید از ساحات مسکونی دور ساخته شود، ولی فرم‌های کندوز در ساحات مسکونی و یا هم داخل قریه ها ساخته شدند. تقریبا 100 فارم مرغداری در کندز ثبت شده است، ولی همه این فارم ها نمی تواند ضرورت گوشت مرغ کندز را رفع کند. در این شهر هنوز هم گوشت وارداتی مرغ به فروش می رسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و گزارش ها را ادامه می دهیم. دو حزب بزرگ سیاسی در ایالات متحده در حال تحکیم موقفشان پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره بوده و می‌خواهند تا با استفاده از تجارب انتخابات میان دوره‌ای امسال بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری 2016 با آمادگی بهتر علیه یکدیگر رقابت کنند. جیم ملون در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
جمهوری‌خواهان کنترل کامل کنگره آمریکا را در ماه جنوری سال آینده به دست می گیرند. حزب جمهوری خواه انتظار دارد تا با حفظ قوت پیشروی خود در رقابت های انتخاباتی قصر سفید را دو سال بعد دوباره تسخیر کند. اما دموکرات ها طرح متفاوت دارند. آنان پس از شکست در انتخابات امسال میان دوره کنگره در پی بهبود موقفشان بوده تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آرای بیشتری را کسب کنند. هرچند تاریخ امریکا گواه است که برنده شدن یک حزب سیاسی در سه انتخابات پی در پی ریاست جمهوری کار آسان نیست. ویت آیریس، ناظر انتخاباتی حزب جمهوری خواه می گوید که پیروزی حزبش در انتخابات میان دوره‌ای باید رای یافتن حزب جمهوری خواه را به قصر سفید آسان سازد. اما راینز پریبس، رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه می گوید که مردم امریکا در انتخابات میان دوره‌ای مخالفتشان را با سیاست‌های حزب دموکرات نشان دادند.
On one hand, President Obama and his policies were totally repudiated.
از یک سو رئیس جمهور اوباما و سیاست‌های وی و هر کسی که با آن سیاست‌ها ربط داشت از سوی مردم رد شد. از جانب دیگر، مردم از اصول محافظه‌کارانه حزب جمهوری‌خواه استقبال کردند.
جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 با کمبود نامزد روبرو نیستند. جب بوش، والی پیشین فلوریدا، کریس کریستی، والی نیوجرسی و تد کروز، سناتور تگزاس از جمله چهره‌های مطرح آن حزب برای نامزدی احتمالی در رقابت‌های انتخاباتی برای رای یافتن به قصر سفید است. اما کارشناسان می‌گویند که حزب جمهوری‌خواه با این همه نامزدان احتمالی تا هنوز کدام نامزد واحدی که همه گرایش‌های آن حزب روی آن اتفاق نظر داشته باشد ندارد. چالش برای دموکرات‌ها در رقابت‌های انتخاباتی 2016 متفاوت است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، نامزد مطرح احتمالی حزب دموکرات در انتخابات 2016 است. کارشناسان می‌گویند که اگر هیلری کلینتون می‌خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، باید از رئیس جمهور اوباما فاصله گیرد، چون نتایج انتخابات میان دوره‌ای عدم محبوبیت آقای اوباما را برملا ساخت. راین فورنی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا میگوید که نتایج انتخابات میان دوره‌ای رویارویی سیاسی بین دو حزب رقیب را افزایش داده است.
حراس دارم از این که ممکن شاهد رویارویی بیشتر سیاسی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها باشیم. رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای نشان دادند که اعتمادشان را به هر دو حزب از دست داده و هیچ حزب در پی تامین منافع مردم نیست.
شمار از جمهوری خواهان می گویند که هیلری کلینتون نامزد قوی دموکرات ها برای رقابت بر راهیابی به قصر سفید خواهد بود. اما برنده شدن یک حزب در سه انتخابات ریاست جمهوری پی در پی امریکا بسیار غیر معمول به نظر می رسد. آخرین باری که یک حزب توانست برای سه دوره متواتر قصر سفید را حفظ کند در سال 1988 بود، زمانی که جورج بوش، معاون رئیس جمهور رونالد ریگان، پس از دو دوره ریاست جمهوری ریگان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان تلاش های نافرجام
تعریف مشخص و روشن از اجماع ملی در دست
100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در طول دهه گذشته کولومبیا به لطف بهبود امنیت، ثبات اسعاری، نرخ پایین تورم پولی و رشد قوی اقتصادی به نیروگاه اقتصادی مبدل شده است. در بین 5 اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، کولومبیا با بیشترین سرعت در حال رشد بوده است. این کشور روند الحاق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را آغاز کرده و به متحدین پاسیفیک که برای یک پارچگی اقتصادی اعضایش تلاش می کند کمک کرده است. با بهبود وضعیت اقتصادی این کشور 3.5 میلیون تن از شهروندانش از فقر بیرون شدند. استفن سلیک، معاون وزیر تجارت ایالات متحده در امور تجارت بین المللی گفت که کولومبیا امید رسیدن به وعده های بزرگ داخلیش را تجربه می کند. امیدی که صعود اقتصادی کشور را در قبال دارد، فرصت اقتصادی برای شهروندانش است و آینده روشن برای نسل جوان آن کشور می باشد. ولی در عین حال کولومبیا در نقطه قرار دارد که نمی تواند هر چیزی را که امید آن را داشته باشد بدون دخیل بودن در خارج از کشور آن را در داخل کشور به دست بیاورد. به همین دلیل است که مشارکت تجارت و سرمایه گذاری ایالات متحده با کولومبیا بسیار حیاتی است. ایالات متحده و کولومبیا شرکای نزدیک تجارتی هستند. سال گذشته 34% صادرات کولومبیا به ایالات متحده رفت و بخش اعظم سرمایه گذاری در کولومبیا از ایالات متحده صورت گرفته است. دو ابتکار به افزایش سرمایه گذاری میان دو کشور کمک کرده است. ابتکار توجه به سوی جنوب به شرکت های ایالات متحده کمک می کند تا مارکت ها را در امریکای لاتین کشف کنند و در مورد فرصت های در حال ظهور بیاموزند و دروازه برنامه های فدرال را که شرکت ها را در انجام معاملات کمک می کند بکوبند. ابتکار انتخاب ایالات متحده آمریکا یا The Select USA Initiative به سرمایه گذاران آمریکای لاتین کمک می کند تا فعالیت‌هایشان را در مارکت‌های ایالات متحده گسترش دهند. ایالات متحده همچنان آماده است تا با کولومبیا در قسمت ارتقای زیربناهای آن کشور مشارکت داشته باشد. این یک تلاش بزرگی است که می تواند به افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی کولومبیا کمک کند. بالاخره ایالات متحده شریک کولومبیا در عرصه عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر اختراع، کارآفرینی و مالکیت فکری می باشد. استفن سلیک، معاون وزیر تجارت ایالات متحده در امور تجارت بین المللی گفت که ما اطمینان داریم که کولومبیا پاداش یک عصر جدید از صلح و رفاه را تجربه خواهد کرد. پاداشی که ایالات متحده و بقیه جامعه بین المللی از آن مستفید خواهد شد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیشنری اعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر روز سه‌شنبه از عراق خواست تا به خاطر پرداختن به تخطی‌های حقوق بشری انجام شده از سوی گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌ها علیه مردم آن کشور به محکمه بین‌المللی جنایی بپیوندد. آن نهاد حقوق بشری می‌گوید که گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های جنگجو در عراق هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها تن دیگر را مجبور به ترک منازلشان کردند. گزارش مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
زید رعدالحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستین کنفرانس خبری خود پس از احراز آن پست در ماه سپتامبر گفت که جنایات انجام یافته از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی به اندازه بزرگ است که باید توسط محکمه بین‌المللی جرایم هاگ رسیدگی شود.
پیمانه خشونت گروه دولت اسلامی عراق و شام علیه افراد غیر نظامی تمام اساسات و اصول حقوق بشری را از بین برده است.
آقای حسین هشدار داد که قتل عام ممکن در عراق صورت گرفته باشد، به ویژه با توجه به جنایات انجام شده توسط گروه دولت اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی ایزدی. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطر نشان کرد که از جمع 11 حمله که محکمه بین‌المللی جرایم آن را جنایت علیه بشریت می‌خواند، آن گروه ظاهراً به 9 مورد آن مجرم شناخته خواهد شد. آقای حسین گفت گروه دولت اسلامی به جنایات جنگی نیز متوسل شده است. زیدالحسین تاکید ورزید که یکی از مسئولیت‌های اولیه یک حکومت این است تا جرایمی را که در قلمرو کشورش اتفاق می‌افتد تحت پیگرد قرار دهد. اما تخطی‌هایی که در عراق انجام یافته به حد شدید و سنگین است که به مثابه جنایات بین‌المللی پنداشته می‌شود. آقای حسین از بغداد خواست تا به محکمه بین‌المللی جرایم بپیوندد تا باشد آن محکمه صلاحیت پیگرد جرایم انجام شده در عراق را به دست آورد. والری آموس، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، با آن شورا گفت که 3.6 میلیون نفر در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی در عراق زندگی کرده و بیش از 2 میلیون آنان به گونه فوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. خانم آموس خاطر نشان کرد در حالی که گروه اسلامگرای جهادی تنها مسئول اعمال نقض حقوق بشری نبوده، بلکه مسئول اکثریت جنایات انجام شده در عراق نیز می باشد.
گروه های مسلح به شمول شبه نظامیان وابسته به حکومت و اعمال خشونت آمیز علیه غیر نظامیان ادامه می دهند. تمام اجتماعات بی خانمان شده و تأثیرات ناگوار حقوق بشری بر آنان وارد آمده است.
خانم آموس گفت که 5.2 میلیون نفر در سرتاسر عراق به کمک‌های بشری نیاز دارد. بیش از 2 میلیون از منازلشان بی‌جا شده و 100 هزار نفر عراق را ترک کرده در کشورهای همسایه به عنوان مهاجر ثبت نام کردند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که با وجود کمک‌های مالی در آغاز بحران، پول مورد استفاده قرار گرفت و بدون سرازیر شدن مبلغ 85 میلیون دلار در چند روز آینده، فعالیت‌های برنامه غذایی جهان سر از اول ماه جنوری شدیداً متاثر خواهد شد. سازمان ملل متحد می گوید که خشونت‌های روان در عراق طی سال روان جان کم از کم 10,000 نفر را گرفته و بیش از 20,000 نفر دیگر مجروح شده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
فشرده خبرها. یک منصوب پلیس اسرائیلی که در حمله دهشت افغانی بر یک عبادتگاه یهودیان زخمی شده بود جان باخت. یک گزارش تازه حاکی است که شمار افرادی که در حملات دهشت افغانی کشته شده اند بیش از 60% بین سالهای 2012 و 2013 بلند رفته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که دو گروه برجسته اسلامی آمریکایی را به حیث سازمان دهشت افغانی نمی پندارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده را متهم کرده است که آن کشور در صدد موتی ساختن روسیه است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد دوباره تخطیهای حقوق بشری سوریه را در رایگیری قوی محکوم کرد. 7 غیر نظامی و 3 تندرو در تبادله آتش اسلحه بین تندروان و اردوی مصر در منطقه نارام سینا در شمال آن کشور کشته شد. و یک گروه حامی حقوق بشر در مصر میگوید که حکومت آن کشور با سرکوب کردن آزادی بیان قانون اساسی مصر را مکررن نقض نموده است. شنوندگان عزیز، داشته ها و مطالب تهیه شده بخش اول برنامه دری رادیو آشنا تقدیمتان شد. ما هم در لحظات پایینی برنامه قرار داریم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در بخش دوم در خدمتتان قرار خواهیم گرفت. همکاران ما در استودیو حضور دارند و برنامه دوم بخش پشتو را تقدیمتان می کنند. دقایق خوش داشته باشید.